از رادیو آزادی میشنوید. سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در یک ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. گزارش ها مطالب جالب در این ساعت جا داره و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با مقیم نایب.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد تقاضا کرده است که مشاجره لفظی میان حکومت افغانستان و کشورهای غربی روی تقلب در انتخابات سال گذشته پایان داده شود. یک تیاره نیروهای بین المللی در قلات مرکز ولایت زابل سقوط کرد. با دنبال نارامی ها و تحولات سیاسی در قرقیزستان امروز مراسم به خاک سپاری و سوگواری در آن کشور برگزار می شود. بان کی مون سرمنشی ملل متحد تقاضا کرده است که مشاجره لفظی میان حکومت افغانستان و کشورهای غربی روی تقلب در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری افغانستان پایان داده شود. سرمنشی ملل متحد که در جریان بازدید از اتریش است در ویانا گفت از این چنین سخنان احساساتی خیلی رنج میبرد و در شرایط کنونی چنین اظهارات مناسب نبوده و منفعت نیست. بان کی مون که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت جامعه جهانی آماده است که از افغانستان حمایت کند و باید میان حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه گذشته و باز هم روز شنبه این هفته غربی ها را به تقلب در انتخابات 29 اسد سال گذشته و مداخله در امور افغانستان متهم کرد. آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو حمایت خود را از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد. حامد کرزی بعد از اینکه خارجی ها را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد و فشارهای تازه مقامات غربی روبرو شد. راسموسن منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه در جریان سفرش به شهر شیکاگوی امریکا گفت کرزی و حکومتش عموما با ناتو همکاری خیلی خوب دارد. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد خواهید شنید. ناتو میگوید کانادا 90 مربی دیگر به افغانستان میفرستد تا در آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغان کمک کند. در اعلامیه‌ای که از سوی ناتو نشر شده آمده است، پیتر مکی وزیر دفاع کانادا این مطلب را در جریان بازدیدش از کابل اعلان کرد. کانادا در حال حاضر 2800 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت قندهار در چوکات نیروهای کمک به امنیت به رهبری ناتو فعالیت میکنند. کانادا در سال از 2011 میلادی عسکرش را از افغانستان بیرون میکند. رئیس جمهور رومانیا تراینا بایسیسکو میگوید آن کشور نیروهایش را در افغانستان افزایش میدهد. بایسیسکو گفت رومانیا تا ماه سپتامبر امسال شمار عساکر خود را از 1073 به 1800 عسکر افزایش میدهد. وی گفت این تصمیم ماه گذشته در یک اجلاس مقامات عالی رتبه دفاعی اتخاذ شد. رئیس جمهور رومانیا این اظهارات را پیش از اینکه در ضیافت شام به میزبانی بارک اوباما در پراگ اشتراک کند بیان کرد. و یک تیاره نیروهای بین المللی در قلات مرکز ولایت زابل سقوط کرد. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل این حادثه را تایید کرد و گفت تیاره نیروهای شام دیرو سرنگون شد. تا کنون در مورد این واقعه توضیحات بیشتر داده نشده و همچنان هنوز در مورد تلفات حادثه چیزی گفته نشده است. اما طالبان میگویند این تیاره را که همه سرنشینان آن خارجی ها بودند آنها سقوط دادند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. به دنبال نارامی ها و تحولات سیاسی در قرقیزستان امروز مراسم به خاک سپاری و سوگواری در آن کشور برگزار می شود. در این نارامی ها 75 نفر کشته و صدها تن دیگر جراحت برداشتند و این نارامی ها منجر به این شد که مخالفین خود را رهبران جدید این کشور آسیای میانه اعلان کنند. در جریان شب از تیراندازی های تازه در شهر بیشکک گزارش داده شده است، اما از تلفات جدید گزارش در دست نیست. در تحولات دیگر روسیه به سوی به رسمیت شناختن اداره جدید قرقیزستان گام برمی دارد، در حالی که ایالات متحده امریکا می گوید تا هنوز در مورد به رسمیت شناختن اداره تازه ایجاد شده در قرقیزستان تصمیم نگرفته است. در عین حال رئیس جمهور قرقیزستان قربان بیگ باقیوف در خواستهای مبنی بر استعفای خود را رد کرده و گفته است او رهبر مشروع قرقیزستان است. باقیوف گفته است او از بیشکک رانده شده و اکنون هیچ گونه کنترل بالای اوضاع ندارد. در واشنگتن فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت ایالات متحده امریکا با مقامات اردو جانب، مخالفین و مقامات حکومت باقیوف در تماس است. او گفت ایالات متحده امریکا با دقت حادثه را نظارت می کند. رئیس جمهور در آنجا قدرت را واگذار نکرده است. رهبران حکومت موقت در آنجا ادعا می کنند که حکومت را در دست دارند. ما با هر دو جانب گفتگو کردیم. مسئولیت ما نیست که یک جانب را برگزینیم. علاقه ما به مردم قرقیزستان و ال صلح‌آمیز این مسئله می باشد. در این حال رهبران مخالف میگویند آنها پلان ندارند که پایگاه هوایی مناس را که برای اکمالات عملیات در افغانستان استفاده می شود مسدود نماید. در گذشته مخالفین مسدود شدن این پایگاه را تقاضا کرده بودند. روسیه همچنان در عملیات در قرقیزستان از این پایگاه استفاده می کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با رهبران کشورهای اروپای شرقی ملاقات کرد. رئیس جمهور امریکا بعد از امضای معاهده کاهش سلاح هسته‌ای با همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در پراگ، ضیافت شام پنجشنبه را برای 11 رهبر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی میزبانی کرد. این کشورهای سابق بلاک اتحاد شوروی به این باورند که پیوند محکم با ایالات متحده امریکا برای امنیت آنها خیلی مهم پنداشته می شود. اما ایجاد روابط حسنه میان ایالات متحده و روسیه و اینکه تصمیم سال گذشته اداره اوباما به خاطر فسخ پلانهای جهت نصب راکت‌های دفاعی در جمهوری چک و پولند شک و تردیدهای را به میان آورده که گویا روابط آنها با واشنگتن ممکن تضعیف شود. اسامبلی ملی پاکستان در قانون اساسی این کشور تعدیلات را تصویب کرد که قدرت رئیس جمهور آصف علی زرداری را محدود می سازد. فهمیده میرزا رئیس پارلمان پاکستان گفت این تعدیل با 292 رای موافق بدون رای مخالف به تصویب رسید. این لایحه نیاز به تصویب مجلس سنا دارد تا با قانون تبدیل شود. نمایندگان مجلس با تعدیل بعض مواد کودتای ماه اکتبر سال 1999 توسط پرویز مشرف را غیر قانونی اعلان کرده و همچنان نام رئیس جمهور ضیاءالحق را از قانون اساسی حذف کردند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان از این اصلاحات استقبال کرده است. وزارت اطلاعات ایران 3 آمریکایی را که اخیراً از عراق وارد ایران شده و اکنون در زندان به سر می‌برند متهم به داشتن ارتباط با اداره استخبارات آمریکا کرده است. این 3 آمریکایی در ماه جولای مرز عراق را عبور کرده داخل خاک ایران شده بودند. حیدر مصلح وزیر اطلاعات ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی گفت که تهران مدارک مستند در اختیار دارد که این 3 تبعه امریکایی با اداره استخبارات امریکا ارتباط داشتند و افزود این مدارک به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس سخنان وزیر اطلاعات ایران را نادرست خواند و ارتباط این 3 امریکایی را با اداره استخبارات امریکا رد کرد. مقامات اسرائیل گفتند صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پلان دیدارش را از واشنگتن به خاطر اشتراک در اجلاس امنیت هسته‌ای فسخ کرده است. این اجلاس به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. از قول مقامات اسرائیلی نقل کرده که می گویند نتانیاهو این تصمیم را بعد از آن اتخاذ کرد که مصر و ترکیه با استفاده از حضورشان در این کنفرانس از اسرائیل می خواهند که پیمان منع گسترش سلاح اتمی را امضا کرده و تسهیلات هسته‌ایش را برای مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد باز بگذارد. مقامات گفتند که در اجلاس هفته آینده در واشنگتن وزیر استخبارات و انرژی اتمی اسرائیل از این کشور نمایندگی می‌کند. اسرائیل هیچگاه نه تایید و نه رد کرده است که آن کشور دارای سلاح اتمی میباشد، اما با یقین که این کشور یگانه کشور مجهز با سلاح اتمی در شرق میانه است. در اجلاسی که در هفته آینده در واشنگتن برگزار می‌شود بیشتر از 40 کشور اشتراک خواهند کرد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 11:10 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. منشی عمومی ناتو گفته است حامد کرزی و حکومتش همکاران خوب ناتو اند. وزارت مالیه میگوید رد بودجه ملی افغانستان از سوی شورای ملی برنامه های انکشافی را به تعویق خواهد انداخت. سری به بازارهای صنایع دستی افغانستان میزنیم و میبینیم که چرا بازارهای صنایع دستی سردتر از گذشته شدند.
زیادتر مردم خارج که قدر کار دست میفهمند. آنها زیاد علاقه میگیرن، آنها میخواهند که بگیرن از ما.
در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که کرمانبیک باقیف گفته است او اکنون هم رئیس جمهور قرقیزستان است اما از پایتخت رانده شده. در برنامه انتخاب هفته خبرسازی هفته رادیو آزادی را هم با شما معرفی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. باز هم به رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 11:11 به وقت افغانستان است و این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. اندرس فوگراسموسن منشی ناتو حمایت خود را از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است. حامد کرزی بعد از اینکه خارجی ها را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد به فشارهای تازه مقامات غربی روبرو شد. راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز در جریان سفرش به شهر شیکاگوی آمریکا گفت کرزی و حکومتش با ناتو همکاری خیلی خوب دارند. جزئیات در گزارشی از مقیم نایب.
منشی عمومی ناتو میگوید رئیس جمهور کرزی نباید همیشه هر کاری را که ناتو و متحدین آن از او بخواهد انجام دهد و یا هر آنچه که آنها میخواهند بگوید. اندرس فوگراسموسن اضافه کرد که حامد کرزی همکار خوب ناتو می باشد، طوری که این پیمان از او توقع دارد. راسموسن بعد از بیانیه در پوانتونی در شهر شیکاگوی آمریکا گفت به طور عمومی ما با حامد کرزی و حکومت او همکاری خوبی داریم. این چنین همکاری در افغانستان برای استراتژی ما خیلی مهم پنداشته می شود. منشی عمومی ناتو در صحبتش به این موضوع تاکید کرد که ناتو در افغانستان در راه گام برداشته است تا این کشور را به سوی دموکراسی سوق دهد و به همین دلیل تلاش های نظامی در آنجا مرکز یافته و با ثمر آغاز کرده است. زمانی که از منشی عمومی ناتو پرسیده شد که حامد کرزی اخیراً غربی ها را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متهم کرده است و واشنگتن میگوید که حکومت افغانستان برای جلوگیری از فساد اداری اقدامات مؤثر انجام نداده است، راسموسن گفت موضوع مهم این است که باید با کرزی محاسبه شود. رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که سیستم حکومتداری را بهبود میبخشد که در آن مبارزه با فساد اداری نیز شامل میباشد. راسموسن افزود از این تعهد او باید سوال گردد. منشی عمومی ناتو در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در افغانستان گفت بدون شک که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مشکلات زیادی وجود داشت و این انتخابات با نرمهای غربی عیار نبود. اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو باز هم در مورد رئیس جمهور کرزی گفت او یک شخصیت سیاسی است که ما با او در افغانستان سر و کار زیاد داریم و حامد کرزی کسی است که ما میتوانیم با او همکاری کنیم. در آینده همکاری خواهیم کرد و باید با او همکاری صورت گیرد. منشی عمومی ناتو با اشاره به مسئله قرقیزستان گفت پیش از وقت خواهد بود که بگوییم تحولات در این کشور بر افغانستان چه تأثیری میکند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام شنیده میتونید. مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که تأخیر در تصویب بودجه ملی سال جاری شمسی از سوی ولسی جرگه این کشور باعث میشود تا برنامه های انکشافی دولت دیرتر آغاز شوند و معاش و امتیازات کارمندان حکومت نیز به وقت و زمان آن پرداخته نشود. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که طرح بودجه ملی سال 1389 شمسی روز چهارشنبه بنابر برخی از دلایل از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم از کابل.
وزارت مالیه افغانستان میگوید رد بودجه ملی امسال از سوی ولسی جرگه این کشور تأثیر منفی بالای اجرای پروژه های انکشافی و سایر امور مربوط به حکومت میگذارد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه به روز پنجشنبه به رادیو آزادی در کابل گفت هرچند بودجه انکشافی به اراده دولت افغانستان نیست، زیرا بخش اعظم این بودجه از کمک های خارجی تمویل می شود، با آن هم سعی گردیده تا بودجه ملی سال جاری با در نظر داشته نیازمند دهنده های اساسی برای سکتورها و فعالیت هایی که در راستای انکشاف دراز مدت کشور اهمیت اساسی دارند تهیه گردد.
عمدتاً بودجه عادی ما برای بخش معاشات کارمندان دولت است و بعض امتیازات و خریداری کوچک که ضرورت را نیازمنده ادارات است و برنامه بزرگ انکشافی ما شامل بودجه انکشافی میشه و تأخیر افتادن هر دو بودجه چی عادی و چی انکشافی در تطبیق برنامه ها و در انکشاف و توسعه که پیش رو هست و هر نهاد دولتی او را در برنامه های خود دارن خود از اینا باعث به تعویق افتادن امی برنامه ها میشه.
مدت یک ماه می شود که در خصوص بودجه ملی سال 1389 شمسی در شورای ملی افغانستان بحث می گردد. اما بالاخره این بودجه در موج از انتقادات پس از مباحثات زیاد به روز چهارشنبه به وسیله وکلای ولسی جرگه رد شد. اکثریت نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند توازن در بودجه انکشافی مد نظر گرفته نشده و در تهیه بودجه به نیازمندی های اساسی توجه نگردیده است. در همین حال شماری از کارشناسان افغان به این باورند که هرگاه تصویب بودجه از سوی شورای ملی این کشور به تأخیر انداخته شود سبب می‌گردد که برخی از وزارت‌ها نتوانند مثل سال گذشته تمامی بودجهشان را به مصرف برسانند. حمیدالله فاروقی استاد 15 اقتصاد پانتون کابل و یکی از کارشناسان امور اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی خواهان تصویب هرچه زودتر بودجه به وسیله شورای ملی گردید.
اگر پارلمان با همینطور مسائل برخورد سلیقه‌ای یا برخورد سیاسی بکنند فکر میکنم که جایز نیست و در حالت کشور ما به آبادی ضرورت داره، به انگام ضرورت داره، مردم ما به رسیدگی های بیشتر ضرورت دارن، اجازه بدن تا حکومت با در نظر داشته همو اشکالاتی که کارهای تطبیق پروژه ها را کار مصرف بودجه انکشافی رو وقت زمانش عملی بکنه. اما اگر در متن بودجه نواقصی وجود داره که واقعا ابو شفافیت ها وجود نداره در خود ساختار و در شکل و در محتوای بودجه اما عدالت سکتوری یا عدالت جغرافیایی نظر گرفته نشده و فکر میکنم که وزارت محترم مالیه و حکومت باید در راستا توجه جدی بکنن تا آرزومندی های نماینده های ملت برآورده شود.
وزارت مالیه افغانستان هرچند میگوید بودجه امسال در مقایسه با سالهای قبل دقیق‌تر ترتیب شده اما میافزاید که تلاش میکند در تفاهم با وکلای شورای ملی با آوردن برخی از اصلاحات این بودجه را به زودی دوباره غرض تصویب به این شورا بفرستد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم و تشکر از اینکه تا به حال برای ما نامه های زیبا فرستادین و فراموش نکنین که نظریات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه های رادیو آزادی که در این نامه ها گنجانیده شدن در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه و همچنان ما کوشش میکنیم که این نامه های شما را در فرصت مناسب در برنامه های رادیو آزادی به خوانش بگیریم تا پیام های شما به گوش دیگرا هم برسه و همچنان شما میتونید از طریق پیام های تلفنی پیام ها و سخن ها و گفتنی‌هایتان را با ما در میان بگذارین و ما از این پیام‌های شما را به فرصت مناسب از رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420221 2418. منتظر پیام‌ها و نامه‌های قشنگ شما هستیم. ایران اخیراً بعضی از پناهندگان در آن کشور را بی وطن خطاب کرده و ادعا کرده است که تعداد از این افراد افغان ها هستند، ولی مقامات افغان هویت افغان بودن این افراد را رد کردند. این مهاجرین ایرانی الاصل که در این مهاجرین ایرانی الاصل که سالها در عراق به سر می بردند از آنجا به دلیل ایرانی بودنشان رانده شدند و در بی سرنوشتی به سر می برند. خبرنگار رادیو آزادی در ایران جزئیات بیشتر موضوع را تقدیم می کند.
چهارشنبه روز گذشته ده ها نفر از خانواده هایی که ادعای ایرانی بودن را دارند در مقابل ولایت خراسان رضوی شهر مشهد به نشان تثبیت ایرانی بودنشان تجمع کردند.
ما 100 نفر خانم الان تجمع کردیم به عنوان نمایندگی از 5000 نفر خانواده های ایرانی رانده شده از کشور عراق، معاودین عراقی که اومدیم اینجا تجمع کردیم به خاطر هویتمون. الان نزدیک 40 ساله ما به کشورمون برگشتیم، به جرم ایرانی بودن از کشور عراق ما را اخراج کردن، به کشورمون برگشتیم.
خب شما قبلا چه مدرکی داشتین وقتی که از عراق برگشتین؟
پدرانمون زمان رضاخان رفته بودن به کشور عراق، اون موقع شناسنامه مرسوم نبود، اینا هیچ اجدادشون شناسنامه نداشتن، نتونستن هویت خودشون رو ثابت بکنن. روی این حساب کارت شناسایی رانده شدگان از کشور عراق رو بهمون دادن. ما از اول بهشون گفتیم ما ایرانیان اصل هستیم، اجدادمون از ایران مهاجرت کردن به عراق و به جرم ایرانی بودنم رانده شدیم. الانم که دارن تابعیت افغانی رو به ما تحمیل میکنن. الان حدود 8 نفر از افراد ما رو فرستادن، از جمله نمایندمون آقای قفوری رو، چون الان 2 سالم هست بچهای ما رو از تحصیل محروم کردن به همین قضیه. ما اصلا زندگی نمیکنیم، مرگ بهتر از این زندگیه. ما میخوام اگه افغانی میشیم کشور افغانستان ما رو افغانی بدونه.
جمهوری اسلامی ایران هم قبلا این خانواده ها را رانده شدگان از کشور عراق با کد یا رمز 6 شناسایی نموده و عراقی های مهاجر در زمان صدام را نیز با کد 4 شناسایی کرده که هویت اینها عراقی شناخته نشده است.
الان کدیشیشو میگه باز نه، میگه شما عراقی هم نیستین چون عراق قبول نمیکنه شما را. ایران هم میگه ما شما را قبول نداریم، میگه شما افغانی هستید.
اما در حال حاضر مقامات ولایت خراسان رضوی این خانواده های سرگردان را افغانی تشخیص داده و خواستند که در صف پناهنده های افغان بپیوندند و کارت مهاجرت افغانی را دریافت نمایند. از سوی دیگر آقای جلیل پروانی سرکنسول افغانستان در مشهد نیز افغانی بودن اینها را رد نموده و میگوید که
اینا دیگر مدارک دارن که همه هویت ایرانیشان ثابت میسازه، نه افغانیشان. افغانستان هم از پذیرش از اینا معذرت میخواهد تا زمانی که هویت از اینا تثبیت نشه و اینا هیچگاه ادعای افغانی بودن ندارند و جمهوری اسلامی را هم مدرک ارائه نکنه، چطور میتونیم ما او را با عنوان شهروند قبول بکنیم و روان بکنیم؟ و ما هم با وزارت خارجه مکاتبه داریم، موضوع نوشته کردیم با وزارت خارجه. مینای چند نفرش رد مرز شد. و
محمد ابراهیم افشاری رئیس اداره مهاجرت خراسان رضوی هم قبلا در آمایش پنجم افغانها در مشهد گفته بود که رانده شدگان از کشور عراق به ایران که از چند دهه به این طرف صورت گرفته است، در صورتی که اینها ایرانی بودنشان را ثبوت نکنند افغانی شناخته می شوند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. تفاهم نامه‌ای به ارزش 39 میلیون دلار میان وزارت صحت عامه و اداره یونیسف یا صندوق مساعدت به اطفال سازمان ملل متحد دیروز در کابل امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه یونیسف تسهیلات صحی را در 34 ولایت افغانستان برای اطفال و نوجوانان مساعد می‌سازد. مقامات وزارت صحت عامه ابراز امیدواری کردند که با این مساعدت به بخشی از مشکلات صحی جوانان و اطفال افغان رسیدگی بیشتر خواهد شد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند با این مساعدت جدید یونیسف به بخش از مشکلات صحی جوانان و اطفال افغان رسیدگی بیشتر خواهد شد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه که بروز پنجشنبه در موقع امضای تفاهمنامه با نماینده یونیسف یا صندوق وجیه کمک به اطفال ملل متحد در کابل صحبت میکرد، این مطلب را ابراز کرد. خانم دلیل گفت این قرارداد بخشی از پلان کاری وزارت صحت عامه در زمینه بهبود صحی وضعیت اطفال و نوجوانان افغان است.
قراردادی که امروز بین وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر یونیسف یا صندوق وجیه ملل متحد بر اطفال امضا شد، یک پلان کاری یک ساله است. ارزشی 39 میلیون دلار آمریکایی است و شامل اجزای مختلف به شمول صحت اطفال، صحت نوزادان و مادران، پروگرام تغذی و همچنان صحت نوجوانان می باشد.
خانم دلیل از مساعدت های یونیسف در بخش بهبود صحت اطفال و نوجوانان افغان به نیکویی یاد کرد و گفت کمک های یونیسف توانسته در زمینه کاهش مشکلات صحی اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. خانم کاترین نماینده بخش سی یونسف در کابل تای صحبت گفت جامعه جهانی در نظر دارد تا در سالهای بعدی نیز با مساعدت‌هایش در بخش تطبیق واکسین، کاهش امراض و تهیه دوایا به افغانستان کمک خواهد کرد.
جهان در نظر دارد تا در 4 سال آینده در بخش‌های مختلف از جمله فراهم کردن زمینه‌های بهتر صحی برای مادران باردار و اطفال نوزاد، تغذیه اطفال، صحت عمومی، تطبیق برنامه‌های واکسیناسیون و ریشه‌کن کردن پولیو و همچنان تداوی بیماری‌های ناشی از اسهالات تمرکز داشته باشد.
کمک‌های تازه یونیسف در بخش بهبود صحت اطفال و نوجوانان در حال صورت گرفته است که هنوز هم در شمار از ولایات این کشور اطفال و نوجوانان از قشر آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند و روزانه یک تعداد زیاد از اطفال به خاطر بیماری‌های مختلف جانشان را از دست می‌دهند. شکایات نیز در شمار از ولایات به گوش می‌رسد که توازن لازم در جهت ارائه خدمات صحی یکسان وجود ندارد، ولی مقامات وزارت صحت عامه پیوسته پوشش بیش از 70% خدمات صحی در این کشور خبر می‌دهند. نگرانی‌های نیز از نبود و کمبود امکانات صحی در مناطق نامن افغانستان وجود دارد که مستلزم تلاش‌های بیشتر وزارت صحت عامه افغانستان است.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید و فراموش نکنید که در نیمه دوم هم برنامه هفتگی انتخاب هفته را به شما داریم که در این برنامه خبرساز رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. در ولایت هلمند هزاران جریب زمینی که کوکنار کشت شدند برای برداشتن حاصل آمادند. با وجود تلاش های امریکا برای از بین بردن کشت مزارع کوکنار و ترویج کشت بدیل در دشت های بی سر و پای هلمند، بجز از چند مزرعه محدود گندم دیگر تمام زمین ها با گل های رنگارنگ کوکنار فرش شدند. امریکا هم دیگر تلاش نمی کند که مزارع کوکنار دهقانان را تخریب کند و در بدل می خواهد از طریق کمک و تشویق دهاقین به کشت بدیل آنها را قانع بسازد که از کشت کوکنار دست بکشند. در این باره روزنامه واشنگتن پست مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
اداره رئیس جمهور اوباما در سال گذشته تصمیم گرفت که دیگر مزارع کوکنار دهاقین افغان را ویران نمی کند، بلکه با فرستادن متخصصین ملکی از جمله متخصصین زراعتی راه‌های بهبود کشت غله را به دهاقین افغان می آموزد تا خود آنها از کشت غیر قانونی کوکنار خودداری کرده و به کشت قانونی گندم و دیگر غلجات بپردازند. در ولایت هلمند که بزرگترین تولید کننده تریاک افغانستان است، مزارع کوکنار از قرارگاه‌های آمریکایی چندان فاصله ندارند، ولی مقامات نظامی آمریکا میگویند که بدون درآمد بدیل از بین بردن حاصل کوکنار دهاقین مردم را ناراحت می‌سازد و گرسنگی و بی‌بضاعتی را در این مناطق بیشتر خواهد ساخت. بعضی تحلیلگران به این عقیدند که یک مقدار زیادی پول درآمد از درک مواد مخدر برای فعال نگه داشتن ماشین جنگی طالبان به کار برده می شود. اما در اداره رئیس جمهور اوباما در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک می گوید این درست است که شاید یک مقدار پول تریاک به طالبان برسد، اما این مقدار آنقدر نیست که در صحنه جنگ تغییرات چشمگیر بار آورد. با گفته مقامات دیگر آمریکا، از بین بردن زمین های کشت کوکنار دهاقین افغان خطر بیشتر خواهد داشت، زیرا تعداد زیاد مردم از این طریق قوت و لایموت به دست می آورند و باز دست دادن آن بدون شک به صفوف مخالفین خواهند پیوست که خطر این عمل بیشتر است. در سال 2008 اعلام شده بود که بیش از 20 ولایت افغانستان آری از کشت کوکنار می باشند، اما در سال گذشته این تعداد به 17 کاهش یافت، زیرا در 3 ولایت شمالی افغانستان دوباره کشت کوکنار شروع شد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در ولایت هلمند جمع‌آوری حاصل کوکنار یک منبع بزرگ درآمد برای تعداد زیاد کارگران می باشد و شمار زیاد مردم از ولایات دیگر برای این کار به ولایت هلمند می آیند و یک مقدار پول کسب می کنند. اما من بعد پروسه تبدیل کردن تریاک به هیروین در افغانستان مشکل خواهد بود، زیرا قوای آمریکا و افغان راه‌های رسیدن مواد کیمیایی و وسایلی را که در این ساحه به کار برده می شود تا حد زیاد محدود ساختند. در نتیجه همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر در آمریکا و قوای امنیتی افغان، ضبط هیروین در افغانستان در سال گذشته بیش از 9 برابر افزایش یافته است. افغانانی که به امید کار در ساحه جمع‌آوری تریاک و تولید مواد مخدر به این ولایت می‌آیند و کار پیدا نمی کنند، مقامات نظامی و ملکی آمریکا با پرداخت روزانه $5 آنها را به کارهای پاک کردن جویها و کارهای پاکسازی دیگر استخدام می کنند. مقامات آمریکا از جمله آقای هولبروک به این نظرند که از بین بردن زمین های کشت کوکنار زیای پول می باشد و خطر هم دارد، زیرا دهاقین دشمن امریکا و حکومت افغانستان نیستند، آنها کوکنا را برای پیشبرد زندگی خود کشت می کنند. به گفته آقای هولبروک، سیاست قبلی در این ساحه مردم را به دامن طالبان می انداخت. اما همه از این که این سیاست از بین رفته است خرسند نیستند. ماه گذشته روسیه به پیمان ناتو مراجعه کرد که مزارع کشت کوکنار افغانستان از بین برده شود، زیرا در حدود 30,000 روسی سالانه به مواد مخدر معتاد می شوند که از افغانستان به این کشور می رسد. پیمان ناتو این پیشنهاد را رد نموده و سخنگوی این پیمان جیمز اپاتورای به خبرنگاران گفت قوای ائتلاف ناتو و حکومت افغانستان همه به این نظرند که از بین بردن زمین های کشت کوکنار در افغانستان پسندیده نیست. با گفته آقای پاتورای، سرمنشی ناتو به نماینده روسیه گفت این بهتر است که روسیه در تعلیم و تربیه مامورین مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان کمک کند و هلیکوپترها را در اختیار قوای نظامی افغانستان بگذارد که آنها بتوانند از قاچاق مواد مخدر افغانستان به خارج جلوگیری کنند، که در چنین حالت دهاقین و قاچاقبران مواد مخدر هم مجبور می شوند که به مرور زمان از این کار دست بکشند. مقامات آمریکایی میگویند که متخصصین زراعتی این کشور به افغانستان رفتند تا به دهاقین افغانستان راه‌های بهتر تولید غله را بیاموزند تا در موسم بعدی کشت و کار برای وضع کوکنار کشت غله را ترجیح بدهند.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. اکنون هم مقیم نایب در استودیو است با فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
سرمنشی ملل متحد تقاضا کرده است که مشاجره لفظی میان حکومت افغانستان و کشورهای غربی روی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان داده شود. منشی ناتو حمایت خود را از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد. ناتو میگوید کانادا 90 مربی دیگر به افغانستان میفرستد تا در آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغان کمک کند. رئیس جمهور رومانیا میگوید که آن کشور نیروهایش را در افغانستان افزایش میدهد. یک تیاره نیروهای بین‌المللی در قلات مرکز ولایت زابل سقوط کرد. با دنبال نارامی ها و تحولات سیاسی در قرقیزستان امروز مراسم به خاک سپاری و سوگواری در آن کشور برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و متحدین حزب دموکرات او خواستار تصویب فوری معاهده جدید کاهش سلاح هسته‌ای توسط مجلس سنای آمریکا شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ملاقات کرد. وزارت اطلاعات ایران 3 آمریکایی را که اخیراً از عراق وارد ایران شده و اکنون در زندان به سر می‌برند متهم به داشتن ارتباط با اداره استخبارات آمریکا کرده است. اسامبلی ملی پاکستان در قانون اساسی این کشور تعدیلات را تصویب کرد که قدرت رئیس جمهور آصف علی زرداری را محدود می‌سازد. و مقامات اسرائیل گفتند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پلان دیدارش را از واشنگتن به خاطر اشتراک در اجلاس امنیتی هسته‌ای فسخ کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید برنامه‌های گسترده‌ای را به هدف تداوی معتادین مواد مخدر در سراسر کشور روی دست دارد. سخنگوی این وزارت با اظهار این مطلب دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که به همین منظور قرار است در 7 زون کشور مراکز بزرگ تداوی معتادین ایجاد شوند. به گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تلاش‌ها در راستای از بین بردن کشت کوکنار را نیز در تمام ولایت جریان ادامه می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتی محمد بها.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان افزایش معتادین مواد مخدر را در کشور مشکل بزرگتر از کشت خشخاش دانسته و می گویند که در راستای تداوی این معتادین به طور همه جانبه اقدام می کنند. زلمه افضلی سخنگوی این وزارت که براز پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت که قرار است مراکز بزرگ تداوی معتادین در بخش‌های مختلف افغانستان ایجاد گردد. وی گفت و اکنون ایالات متحده آمریکا و کانادا تعهد کمک مالی را برای اجرای این برنامه نمودند و اظهار امیدواری کرد تا کشورهای دیگر نیز این برنامه را حمایت مالی کنند. با گفته آقای افضلی وزارت مبارزه با مواد مخدر در همکاری با سایر ارگان‌های مربوطه تلاش خواهند کرد تا مراکز جامع تداوی معتادین را در بخش‌های مختلف کشور ایجاد کنند.
یک مشکل کلانی که در افغانستان ما می‌بینیم تو مشکل معتادین است و به همین منظور رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر تقریبا 3 ماه میشه که سر این پروسه کار میکنه. نظر به مجلسی که با کمیسیون مبارزه با مواد مخدر اولوسی جرگه داشتیم، با وزارت صحت عامه، با وزارت کار و امور اجتماعی. ما به این نتیجه رسیدیم که برنامه کاهش تقاضا را یک چوکات ملی بودیم و در 7 زون افغانستان مراکز جامع معتادین را اینجور کنیم.
با گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر، ایجاد مراکز بزرگ تداوی معتادین در کشور نخست از ولایت هلمند که گفته می شود بیشترین کشت خشخاش در آن صورت می گیرد آغاز می شود. در بخش این کنفرانس خبری سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که تلاش ها به خاطر محو کشت کوکنار در تمام ولایات این کشور نیز ادامه دارد. آقای افضلی گفت در صورت تطبیق این روند در چند ولایت تا اخیر سال جاری کشت خشخاش در 5 ولایت دیگر نیز صفر خواهد شد.
اگر ننگرهار، لغمان، کنر، هرات در اینجا پروسسه امهای کشت خاشخاش در 125% هم تطبیق شد، من براتون به غیر چیز میگم که امسال ما 25 ولایت افغانستان آری از کشت خاشخاش داریم.
به اساس آمارها هم اکنون نزدیک به 1.5 میلیون نفر در افغانستان به انواع مختلف مواد مخدر معتاد هستند. گفته می شود که هر معتاد روزانه $1 را صرف مواد مخدر می کند که روزانه 1.5 میلیون دلار در این راستا به مصرف می رسد. کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان یکی از مشکلات عمده دولت این کشور به شمار می رود که این مسئله انتقادهای شدید جامعه جهانی را نیز به همراه داشته است. با آنکه مبارزه علیه مواد مخدر از چندین سال در افغانستان ادامه دارد و دولت این کشور همواره از کاهش در کشت و تولید مواد مخدر سخن گفته است، اما هنوز هم افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در سطح جهان است.
گزارش بود در رابطه با اظهارات اخیر مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که میگویند برنامه های گسترده ای را به هدف تداوی معتادین مواد مخدر در سراسر افغانستان روی دست دارند. اکنون هم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آمریکا میخواهد رابط خود را با رئیس جمهور کرزی ترمیم کند. روزنامه می نویسد بعد از این همه برخوردهای لفظی بین رئیس جمهور افغانستان و مقامات آمریکایی، اکنون آمریکا لهجه خود را تغییر داده و رئیس جمهور کرزی را یک شخصیت قابل احترام می شمارد. برای ایجاد اعتدال در روابط، به نوشته روزنامه، مقامات آمریکا حتی اعتراضات سابق معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان پیتر گاربرز را که گویا رئیس جمهور کرزی استقرار فکری ندارد و یا مواد مخدر استفاده می کند با شدت رد کرده و گفته است که سخنان آقای گاربرز هیچ اساس ندارد و در چنین حالت مسمر هم نمی باشد. با وصف رد و بدل شدن اعتراضات و انتقادهای شدید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی گفته است اداره آمریکا ارتباطات و تماس‌های نزدیک خود را با آقای کرزی حفظ می‌کند. به گفته او روز جمعه وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با آقای کرزی تلفنی صحبت کرد. در آغاز هفته جاری آقای کرزی با قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریسل و با سفیر آمریکا در افغانستان کارل آیکنبری ملاقات نمود. روزنامه افسد آقای کراولی سخنان سخنگوی قصر سفید را که گفته بود برنامه ملاقات رئیس جمهور کرزی در قصر سفید با رئیس جمهور اوباما در ماه می هنوز مطرح می باشد اصلاح کرده و گفت این برنامه پابرجاست و هیچ تغییری در آن رونما نشده است. روزنامه از قول آقای کراولی می نویسد که گفته است بعضی از سخنان آقای کرزی شاید در آمریکا سبب نگرانی شده باشد و این یک عمل طبیعی است، زیرا شاید سخنان بعضی اشخاص در آمریکا هم برای آقای کرزی و حکومتش ناراحت کننده باشد. چین سخنان در مرجع اجرایه گفته می شود و چه هم در مرجع مقننه و یا مراجع دیگر. اما با گفته آقای کراولی، آقای کرزی یک شریک آمریکاست و یک شخصیتی می باشد که آمریکا با او احترام دارد و از نزدیک با او همکار می باشد تا یک حکومت و سیستم اداری سالم در سطح ملی و محلی در افغانستان حاکم شود. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آمریکا به کرزی نیاز دارد که در بخش آن می نویسد رئیس جمهور اوباما در وقت سفر خود به افغانستان نسبت به یک رئیس جمهور بیشتر مانند یک پروفسور پوهنتون گپ می زد و گویا به رئیس جمهور افغانستان درس و یا دستور می داد که فساد را از بین ببر، دستندرکاران مواد مخدر را نابود کن، انتخابات آزاد و عادلانه پارلمانی را برقرار کن و حتی بعد از آن بدون ظاهر شدن در کنفرانس خبری مشترک افغانستان را ترک کرد. قبل از این هم رهبران دیگر آمریکا مانند معاون رئیس جمهور جوزف بایدن رئیس جمهور کرزی را تحت تنقید قرار داده بود و مقامات آمریکا دعوت ملاقات قبلی رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور اوباما را لغو کردند که در مقابلش آقای کرزی عکس العمل نشان داده و رئیس جمهور ایران را به افغانستان دعوت کرد. روزنامه می افزاید آمریکا در برخورد با افغانها مخصوصا با رئیس جمهور آنها باید از احتیاط کار بگیرد.
زیرا بدون همکاری آنها پیروزی آمریکا در افغانستان ممکن نخواهد بود. از این رو به نوشته روزنامه، آمریکا به چندین دلیل با آقای کرزی نیاز دارد. اول اینکه پیدا کردن بدیل برای آقای کرزی فعلا در افغانستان کار آسان نیست. دوم، آوازه ها و یا تلاش ها برای یک حرکت کودتا مانند علیه آقای کرزی در افغانستان به نظر روزنامه تصور بیش نخواهد بود. روزنامه می افزاید هرچند واشنگتن شاید بی‌میلانه این موضوع را قبول کند، ولی رئیس جمهور افغانستان تا آخر دوره کارش باقی خواهد ماند، زیرا اگر به تاریخ افغانستان نگاه شود، افغان ها از یک رهبری که بعضن بر ضد قدرت های بزرگ سر بلند کرده و استقلال سیاسی خود را نشان می دهد حمایت می کنند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان و اکنون هم از رویدادهای منطقه خبری می گیریم. روسیه به سوی به رسمیت شناختن اداره جدید قرقیزستان گام می‌گذارد، در حالی که ایالات متحده آمریکا می‌گوید تا هنوز در مورد به رسمیت شناختن اداره تازه ایجاد شده در قرقیزستان تصمیم نگرفته است. در این حال رئیس جمهور قرقیزستان کرمانبیک باقیوف درخواست‌های مبنی بر استعفای خود را رد کرده و گفته است او رهبر مشروع قرقیزستان است. مقیم نایب در این مورد گزارشی دارد.
قربانبیک باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان با موقف خود ایستاده مدعی است که رئیس جمهور آن کشور است. این ادعا را او یک روز بعد از آن اظهار می‌دارد که مخالفین در قرقیزستان بعد از دو روز نارامی در آن کشور کنترل را به دست گرفتند. باقیوف به رادیوی ایکو مسکو گفت که او از قدرت دست نمی‌کشد.
من رئیس جمهور منتخب کشور هستم. من شکست را نمیپذیرم. فکر میکنم یک گروه مسلح به خواست خود تشنج ایجاد کرده است که شکست در برابر آن قابل قبول نیست و من شکست را قبول ندارم. باقیف این اظهارات را بعد از اینکه روزا اوتنبایوا سابق وزیر امور خارجه قرقیزستان گفت که او حالا رئیس موقت حکومت می باشد و تا 6 ماه آینده اداره موقت را تا تدوین قانون اساسی هماهنگ می کند بیان کرد. ضمناً سرپرست وزارت امور داخلی قرقیزستان میگوید او با نیروهای امنیتی اجازه فیر را به غارتگران داده است. این امر با دنبال گزارش هایی به نشر میرسد که چور و چپاول گسترده در شهر بیشکک صورت گرفت. از سوی دیگر شب پنجشنبه فیرهای متفرق ماشیندار از هر سو در بیشکک شنیده میشد و چراغ های اکثر خانه ها و اتاق ها خاموش. در حالی که کاترین اشداون رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا خواهان دوباره نظم عامه در این کشور می باشد، بانکیمون سرمنشی ملل متحد گفت او نماینده مخصوص را به قرقیزستان می فرستد. ضمناً قصر سفید با آنانی که در ارتباط با نارمی های اخیر کشته شدند اظهار همدردی کرده است.
گزارش بود در رابطه با تحولات اخیر در قرقیزستان. در نارامی های تازه در قرقیزستان دست کم 75 تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. صدر اعظم روسیه گفته است کشورش حاضر است با قرقیزستان کمک کند. و اکنون هم در مورد سر میزنیم به بازارهای صنایع دستی در افغانستان. منیجه دیوه به مارکت ها و به بازارهای صنایع دستی رفته و از گرمی و یا هم سردی این بازارها گزارش تهیه کرده.
برخی مردم در بخش تعریف انسان میگویند که انسان حیوان ناطق است، اما شماری هم به این باور هستند که انسان سازنده وسیله است و این وسیله را صنعت میگویند. باستانشناسان انواع صنایع دستی را سفالگری، قالین بافی، پوست قرقل، پوستین دوزی، زرگری، خامک دوزی، رنگریزی، سبد بافی، گلدوزی، حکاکی، نجاری، دوتارسازی، خیاطی، پشتی دوزی، ریسندگی و لاجورد تراشی دانستند که در افغانستان از گذشته ها تا حال رواج داشته است. در صنایع دستی افغانستان نسبت به همه قالین بافی جایگاه خاصی دارد، اما صنایع دستی دیگر در کشور نیز از اهمیت کمی برخوردار نیست. ابتدا نزد خانم دکاندار به باغ زنانه کابل می رویم که در دکان خود صنایع دستی گوناگون را از مناطق مختلف افغانستان به فروش می رساند.
قسم مستوه ها صنایع دستی که در داخل دکان ما میبینی از ولایت های مختلف میباشه، از آذربایجان، از غزغزنی، از خود کابل، از جلال آباد است. ما یک بخش تولیداتی داریم که ما مواد خام تهیه میکنیم. کسایی که به حساب ما ما کار میکنن، خانم های سن خونه در خانه هستن، نمیتونن بیان اینجا وظیفه اجرا کنن یا به کدام جای دیگه، پس اونا میان همینجا پیش ما در تماس میباشن هستن. یکانه مشکلی که داریم، ما از شش ماهی که هوا سرد میشه، صنایع دستی که در افغانستان تولید میشه، در خود کابل تولید میشه، اینا بسیار زیاد خریداریش کم میشه.
کوچه موسوم به مرغ فروشی در شهر نو کابل از دیر زمان به این سو با داشتن انواع و اقسام صنایع دستی شهرت دارد که نه تنها افغان ها بلکه دیده می شود که بیشتر خارجی ها برای خریدن صنایع دستی به آنجا می آیند.
نام از نیرویز درگر کوچه مرغ فروشی. امروز که از زیادتر مردم خارج که قدر کار دست می فهمند، آنها زیاد علاقه می گیرن، آنها می خواهند که بگیرن از آنها استفاده کنند. او کسی که مثال قدر کار دست نمیفهمه که دیگه کره چند ساعت ضایع شده، چقدر یک نگین از یک کف میشه، چقدر وقت میگیره. اونا باز خوش دارن که کار دست استفاده میکنن و هر قدر پول کارم بگوه برادم میدن.
خانمی که در اروپا زندگی میکند به کوچه مرغ فروشی و خریداری صنایع دستی آمده است. گفته های وی را در این رابطه بشنوید.
نام مرسی است. من از آلند آمدیم که کرای بسیار مقبول، زیورات بسیار مقبول قدیمی توریستی و خودم بسیار علاقه دارم به این چیزا. خواستم یک دفعه ببینم و خوشم کردیم، خوشم آمده. من به کار دستی علاقه دارم. من خودم به لباس افغانی کار دستی که بسیار قدیمی و کوچی و بسیار مقبول باشه علاقه دارم.
با آنکه دنیا به سوی ماشینی شدن به پیش می رود، اما حالا هم مردم با بسیار علاقه زیاد صنایع دستی را می پسندند. در این باره یک خانم می گوید که صنایع دستی نسبت به صنایع ماشینی دارای کیفیت و دوام بیشتر است.
من آخرشتر کار دستم داره، کار ماشینم داره، ولی کار دست و کار سابقه را زیاد خوش داریم. کار نمشان هم بسیار مقبول است، ولی کار سابقه ارزش خاص داره. و شخصا من بسیار علاقه دارم به کار دست، بسیار کم هم پیدا می شه، ارزش هم بسیار زیاد است و مقبولیش هم راضی است که زیادتر است.
سالها پیش از امروز در کابل و مناطق شمالی افغانستان ساختن یک نوه بود که به نام چموس یاد می شد بسیار رواج داشت و در آن زمان به هزارها فرد در این رشته کار می کردند. اما حالا دیده می شود که این صنعت از کشور رخت بسته است. این که چرا؟
نام من حاجی باز محمد است. بودهایی که امروز از چین وارد می شود جای بود وطنی یا به اصطلاح چموس را گرفته و در حقیقت صنعت بودسازی در افغانستان را زیر تأثیر خود قرار داده است. با آنکه می شود به بودهای چینایی یک بار مصرف گفت، اما امروز بازار در محاصره آن است.
از بودهای چموس که بگذاریم، گفته می شود که در زمان قدیم پوستین غزنی هم نه تنها در افغانستان بلکه در بیشتری از کشورها علاقمندان زیادی داشت. از ویژگی های این پوستین گرمی بیش از حد آن است. یک تن در این باره می گوید.
اسم خان محمد است. سابق پوست همینج خود ما جور میکردیم، یعنی بازار خوب بود. حال کم شد. سابق پوستین غزنی بوده، حال نیست. حکومت باید توجه کنه، کمک کنه، اگه شرکت های صحیح بیاره دیگه. حال زیادتر پوست ها از خارج میاد دیگه. پوستین غزنی باز دیگه سر فال شد. خیلی بازار رو خود میفهمید چین خراب کرد دیگه. مثلا چرم رای کرد، پلاستیک رای کرد، خراب کرد. سابق بازار ما خوب بود. یک دانش دو سال دو سال دوام میده، او یک دو ماه سه ماه خراب خود میکنه پوستک میده.
قالین که تا هنوز هم از جمله صنایع دستی یکتاز افغانستان به شمار می رود، نه تنها در کشور بلکه در جهان نیز به زیبایی هرچی بیشتر منازل می افزاید. با آنکه در افغانستان بسیاری مردم به قالین بافی مصروف هستند، اما به اساس گزارش ها بازار قالین گرم باقی نمانده است. گفته می شود که 6 میلیون فرد در افغانستان از درک تجارت قالین عواید به دست می آورند. اما به گفته مقامات حکومتی در 9 ماه اول سال گذشته تقریبا 50% در صادرات قالین کاهش آمده است. اگر در صادرات قالین در کشور کاهش به عمل آید و مسئولان هم ایجگونه توجهی به این وضعیت نداشته باشند، آیا صنعت قالین بافی مانند صنایع دیگر فراموش شده از میان نخواهد رفت؟
ما
صادراتش داده کم شده که امی قالینه که میرن که به نام فرش میگن حکومت دباره میاد کم غور نکه این مشتری از این کم کرده سنمو کم کرده مثلا یک قالین افغانی و 20,000 افغانی 5,000 پر قالین شش متری پاکستانی از ایران میاد از کجا میاد او رو میدن وزارت تجارت دباره از این کم غور نمیکنه که باید جلو از او کار گرفت بگیره که امی بازار قالین افغانی بازارش خوب شود امی وزارت تجارت دباره گمرکات هیچ کدوم غوری نکن بیبی بسیار کرایه بسیار زیاد میگن
در این حال گفته می شود که در گذشته ها افرادی بودند که تنها به قالین بافی مصروف بودند
گزارش بود در رابطه با بازار صنایع دستی در افغانستان و اکنون هم به عجایب هفتگانه جهان این عجایب هفتگانه کدام هاند؟ این ساختمان های حیرت انگیز به چه هدف چرا و چه وقت اعمار شدند؟ آرش همایون کوشیده است یکی از هزاران دریچه را به سوی پاسخ به این پرسش ها بگشاید
یک دریچه هزار سخن
انسان در طول تاریخ تغییرات بزرگ و فاحش را در طبیعت وارد کرده و در برخی موارد موفق به ساختن ساختمان‌ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس دست‌نوشته‌ها، سفرنامه‌ها و سایر اسناد تاریخی که عمدتاً ساختمان‌های حیرت انگیز اطراف حوزه مدیترانه را در بر می‌گیرد، تعداد این ساختمان‌ها و بناهای حیرت انگیز 7 و بنا به عجایب هفتگانه جهان یاد شده‌اند. بعد از آن که پیروزی‌های الکساندر بزرگ زمینه های مسافرت و کسب معلومات در مورد دنیا و تمدن‌های شناخته شده آن زمان یعنی مصر، فارس و بابل را مساعد ساخت، سیاهان مسافرت‌های دور را آغاز کرده چشم دیدهای مهمشان را یادداشت کردند. البته عجایب جهان نیز از دیدگاه هر سیاه متفاوت بود ولی بالاخره با توحید همه یادداشت‌ها و اسناد تاریخی 7 ساختمان و بنا برجسته‌تر از دیگران شناخته شدند. به هر حال در مورد عجایب هفتگانه جهان عرف‌ها و بحث‌های فراوان وجود دارد چه تقریبا همه این ساختمان‌های حیرت انگیز کاملا از بین رفتند. از آن جمله صرف هرم خوفو یا خیوبس که در منطقه جیزه خارج از شهر قاهره موقعیت دارد سلامت باقی مانده به امروز رسیده است. به عقیده اکثر محققین عجایب هفتگانه جهان را چنین میتوان برشمرد. هرم خوفو یا خیوبس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر در سالهای 2551 قبل از میلاد ساخته شده است. ساختمان آن 20 سال را در بر گرفت و برای حدود 4000 سال بلندترین ساختمانی بود که توسط انسان ساخته شده است. باغ‌های معلق بابل که توسط نبوسچاد نزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیزیس میدیا ساخته شد. باغ‌های معلق بابل 12 متر از سطح زمین ارتفاع داشته با سیستم میخانیکی آب در آن جریان می‌یافت و درختان بزرگ بالای بام‌ها می‌روید. باغ‌های معلق بابل در اثر زلزله ویران شدند. مجسمه زئوس در اولمپیا در اواسط قرن 4 قبل از میلاد در یونان به ارتفاع 12 متر ساخته و در داخل معبد زئوس قرار داشت و در اثر عریق از بین رفت. معبد الهه آرتیمیس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد. الکساندر بزرگ آن را دوباره ساخت تا دوباره توسط گوت‌ها تخریب شود. آن را دوباره ساختند و 391 سال باقی ماند تا اینکه در سال 401 میلادی یک بار دیگر توسط یک گروه خشمگین مردم به رهبری جان کریستوستوم دوباره به خاک یکسان شد. آرامگاه هالیکرناسوس 45 متر ارتفاع داشت و با دیوارهای منقش و مجسمه ها احاطه شده بود و در اثر یک زلزله و بعد توسط اروپایی ها در جریان جنگ های صلیبی تخریب شد. مجسمه الیوس یا الهه آفتاب 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر یک زلزله ویران شد. چراغ رهنمای دریایی الکساندریه در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمان‌های جهان محسوب می‌شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد.
همچون گزارش های از آرش هماین فراموش نکنین که در برنامه های بعدی هم به شما خواهد داشت. اکنون هم احمد تکل با شماست با برنامه انتخاب هفته.
انتخاب
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز سه‌شنبه از عهده‌اش استعفا نمود. هرچند در مورد آقای لودین گفته شده است که دوره کارش به پایان رسیده، اما استعفای همزمان یک مقام دیگر این کمیسیون و اظهارات آقای لودین در مصاحبه با رادیو آزادی نشان می‌دهد که تقاضاهای مخالفین سیاسی و حکومت و جامعه جهانی سرانجام پذیرفته شد. این در هفته جاری نه تنها موضوع مهم در نشرات رادیو آزادی، بلکه در اکثریت رسانه‌های با اعتبار بین المللی بود. بنابراین عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، خبرساز این هفته رادیو آزادی است. آقای لودین در مصاحبه با رادیو آزادی وجود فشارهای بین المللی در مورد استعفای خود را رد کرده گفت که دوره کارش به پایان رسیده بود و من بعد نمیخواست به کارش ادامه بدهد.
من نمیخواستم یک بانه به دست کسایی بودم که اینا بگن اگر لودین باشه باز ما به انتخابات کمک نمی کنیم. به شما بهتر معلوم است که به توسط کمک های زینا ما میتونیم انتخابات بکنیم. باز لازم دیدم امیره که ما بگویم خوب بندیم پوره شده دیگه ما کار نمی کنم و دکتر سب نجفی سکرتر جنرال من این چیز فکر کرد. ما برش جمهور گفتیم که دیگه اگر ما رسو بکدش بسیدی از من معاوید ما پوره شده بود و تقاضای من برحق بود. باز دکتر سب نجفی هم امی مردانگی دیگه کردنیم بسیدن خوب اختیبت شرایط است ما کار نمی کنیم.
همزمان با استعفای آقای لودین، استعفای داود علی نجفی، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلان شد. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رئیس جمهور کرزی استعفای هر دو را پذیرفته است. آقای عمر دلایل استعفای آنان را واضح ننمود، صرفاً گفت که دوره کار آقای لودین تکمیل شده بود و وی دیگر نمیخواست به کارش به حیث رئیس این کمیسیون ادامه بدهد. اما سید اعظم، کارشناس مسائل سیاسی و سخنگوی کمیسیون انتخابات دوره اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که در عقب این استعفا فشارهای داخلی و بین المللی وجود داشت.
من فکر نمی کنم که آنان به رضایت خود استعفا داده باشند، چرا که خود رئیس جمهور چند روز قبل وقتی که از کمیسیون انتخابات دیدار می کرد با صراحت گفت که وی تحت فشار قرار دارد تا تغییرات را به وجود آورد. به نظر من این فشار می تواند از لحاظ مالی باشد، زیرا جهانیان انتخابات را تمویل می کنند. ضمناً در داخل کشور تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری و حامیانشان رهبری کمیسیون انتخابات را متهم کرده بودند که گویا به نفع آقای کرزی کار می کنند. من فکر می کنم که تمام این شارها دست به دست هم داده و در نتیجه امروز این آقایان استعفا دادند.
وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور، میگوید عزیزالله لودین و داود علی نجفی استعفانامه های خود را روز سه‌شنبه به رئیس جمهور حامد کرزی تسلیم نمودند که از سوی آقای کرزی پذیرفته شد.
دوره کار دکتر سب عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، تکمیل شده. رئیس جمهور افغانستان تقاضای خود از اونا را که میخواستن از سمت خود کنارگیری بکنن به خاطر که میاد کارشان ختم شده بود پذیرفتن و داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات هم از سمت خود کنارگیری کردن که از طرف رئیس جمهور پذیرفته شد استعفای از اونا.
آقای عمر گفت که رئیس جمهور به زودی افراد تازه را به جای آنان تعیین خواهد کرد. با گفته وی، رئیس جمهور افغانستان نقش لودین و نجفی را در اداره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در شرایط بسیار دشوار ستایش نموده است و گفته است که این دو مقام در پست‌های دیگری با کار گماشته خواهند شد. دو مقام عالی رتبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفای خود را پس از آن اعلان کردند که رئیس جمهور حامد کرزی هفته گذشته از مداخله خارجی ها در امور داخلی افغانستان یادآوری نمود. سخنگوی ریاست جمهوری گزارش‌هایی را که گویا این دو مقام در نتیجه فشارهای بین المللی از عهده‌هایشان برکنار شده اند رد کرد. اما آقای لودین در مصاحبه با رادیو آزادی، هرچند در آغاز صحبت‌هایش موجودیت فشارها از بیرون را رد کرد، اما بعداً پذیرفت که فشارهای بین المللی برای برکناری وی وجود داشت.
دی وقتای آخر چند تا از سفیر صاحب رفته بودن پیش رئیس جمهور، همونطور که من آوازه شنیدم و گفته بودن که اگر دکتر لودین از کمیسیون پس شده غیر از او مشکل خلق میشه. باز ما دو سه دفعه پیش رئیس جمهور رفتم و گفتم که دوری کار من نظر به قانون سه سال بود، حال سه سال و دو ماه یا سه سال و سه ماه از کارم شده. دیگه از رئیس جمهور خواهش کردم که برای دیگه می سر صده هم کم شده و ایدم شنیده بودم که یک تعداد دونار هم گفته بودن که اگر لودین و دکتر نجفی سکرتر جنرال کمیسیون اینا باشن ما کمک نمی کنیم یا کمکار رو به تعویق می نازیم.
ولسی جرگه به روز پنجشنبه استعفای رئیس و مسئول دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را استقبال نمود، اما ولسی جرگه همچنان یادآوری کرد که این دو مقام باید در صورت دست داشتن در تقلب به ادارات عدلی و قضایی کشور معرفی شوند. تنش در روابط میان رئیس جمهور و حامیان بین المللی وی بر سر انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن از مدت زیادی آغاز شده، اما زمانی به اوج رسید که آقای کرزی روز پنجشنبه گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و در صحبت‌هایش در آنجا جامعه جهانی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم نمود. آقای کرزی به دوام انتقادهایش بر کشورهای غربی روز شنبه در دیدار با تعداد از اعضای ولسی جرگه گفت که اگر مداخلات خارجی ها ادامه یابد، قیام طالبان شاید به یک نهضت مشروع مبدل گردد. اظهارات آقای کرزی باعث عکس العمل شدید کشورهای غربی و مخصوصا مقامات آمریکایی شد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفت اگر رئیس جمهور افغانستان به اظهارات ضد غرب ادامه بدهد، آنان شاید سفر وی به امریکا را در ماه می لغو کنند. اما یک روز بعد فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این احتمال را رد کرد و گفت که پلان سفر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن تغییر نکرده و با وقت خود صورت خواهد پذیرفت. همان روز جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو نیز هشدار داد که اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی می تواند تلاش های نظامی ناتو را در اذهان مردم افغانستان به اهمیت جلوه بدهد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.